بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در معامله با کسانی بود که در زمره مسلمانان و در جبهه مؤمنین نیستند. گفتیم در دو مقام بحث داریم، مقام اول در بیع سلاح و اون چه که در حکم سلاح هست بود، و در این مقام اول عرض کردیم که اینطور گفته شده که سه طائفه روایات وجود داره و این سه طائفه روایات به این ترتیب بودن: روایاتی که منع مطلق می‌کردند که روایت علی بن جعفر بود، روایتی که عرض شود که تجویز مطلق داشت که روایت عرض شود که سی ابوالقاسم صیقل بود، و روایاتی هم که تفصیل می دادند بین صورت جنگ و یا تهیئ جنگ که جایز نیست و صورتی که حالت صلح و هدنه است که جایزه. این سه طایفه روایات بود. از نظر سندی همونطور که ملاحظه کردید طایفه مانعه مطلق سند درستی داشت، طایفه اولا که منع مطلق میکرد سند درستی داشت که همون روایت علی بن جعفر باشه. طایفه دوم که یک روایت داشت و اون روایت ابوالقاسم صیقل بود سند معتبری نداشت، بنابراین طایفه دوم از لحاظ سندی مواجهه با ضعفه. عرض شد که و اما طایفه سوم که چهار روایت براش ذکر کردیم، در میان اون چهار روایت عرض شد که روایت اول این باب که روایت ابی بکر حضرمی باشه بنابر رأی و نظری که پذیرفته شده و ما پذیرفتیم گفتیم اعتبار داره، ولی از نظر سندی اینطور میشه جمع‌بندی کرد که این سه طائفه مانعه مطلق و مجوزه مطلق و مفصله بین الحرب و الهدنه اون اولی و سومی از سند معتبره، در حقیقت اونی که منع مطلق میکنه از بیع سلاح با اونی که تفصیل بین حرب و هدنه میدهد معتبره، اما اون طائفه دوم که مجوز مطلق بود یک روایت ابوالقاسم صیقل داشت که مواجهه با ضعف بود. حالا در تفریعات اینو بحث میکنیم، انشاءالله در فروعات بحث میکنیم و در مقام دوم هم همینطور اونو حالا این مدار صحبت میکنیم. دیروز البته به استناد روایت ابی بکر حضرمی اونها اشاره کردیم که مقصود از این روایات مفصله که شاید قرینه‌ای بشه بر سایر روایات اعم بود از سلاح بالمعنى الخاص، همون ابزار جنگی یا چیزهایی که مستقیم در عملیات نظامی به کار میره، یعنی متصل به کاربرد سلاحه، مثل همون زین اسب و امثال اینها که مستقیم مثلا برای اینه که رزمنده اون جنگجو اون سرباز روش بشینه و تیراندازی بکنه، شمشیر بزنه، نیزه بزنه و امثال این. این رو حالا حداقل در خود روایات این بود، اما غیر از اینها که دیگه فاصله بیشتری داره دور اینها دیگه حالا شاید داخل در این نباشه، بحث میکنیم انشاءالله بعد. حالا تا این حدش قرینه داشت که شمول داره این روایات. این جمع‌بندی سندی این سه طایفه است که طایفه سوم هم که چهار روایت بود حداقل یکیش معتبره بنابر اون نظری که ما داشتیم، و بحث دلالی هر کدام از این سه طایفه و روایات هم هر کدام 5-6 نکته دلالی داشت که عرض کردیم. خب حالا ما هستیم و این مجموعه از روایات در باب بیع السلاح لعداء المسلمین و لغیر المسلمین یا للمسلمینی که معاندند و به اصطلاح جزء جبهه مؤمنین نیستند. گفتیم همه اینها محل بحث هست، هم غیر مسلم مشرک و کافر، هم مسلم غیر شیعه و هم شیعه‌ای که به هر حال اهل معصیت است و همراه با اون جریان حق نیست، همه اینها رو میگیره. خب چگونه باید این معارضه را معالجه کرد؟ فعلا هم فرض میگیریم که حتی طایفه دوم هم معتبره، این فرض ابتدا معمولا بحث کردن و ببینیم که آیا میشود، چگونه میشود این مجموعه طوائف وارده در این بحث را معالجه کرد و جمع کرد. در اینجا چند عرض شود که روی کرد و عرض شود که وجه جمع و معالجه روایات وجود داره. اولین روی کرده که در اینجا هست، روی کرده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون به طور کلی به این روایات به دلیل اینکه هم بعضیش رو سندن ضعیف میدونستن و عمده هم این است که به طور کلی این روایات رو میفرمان که قاعدتا مثلا فرمایش ایشون رو باید اینجور توجیه کنیم که این مجموعه روایات یک حالت موردی و قضایای خارجیه و شخصیه است که هر جایی به تناسب یه قصه‌ای که در اون زمان بوده سوالی شده و جواب داده شده. و اما اینکه این روایات را حمل بکنیم بر اینکه عرض شود که داره به صورت قضایای حقیقیه سخن میگه و احکام کلی داره صادر میکنه و با این روی کرد و نگاه بخواییم با این روایات مواجه بشیم، این نگاه درست نیست. بلکه در این چنین بحث که قواعد کلی روشن وجود داره و مسائل مهم پیچیده است، باید طبق قواعد و شرایط و اوضاع و احوالی که پیش میاد برخورد کرد. و قواعد و شرایط هم در اینجا یک چیز کلی عامی نیست. اون چه که وجود داره اینه که قواعد کلی که در اینجا وجود داره اینه که باید عرصه نباید عزت مسلمان ها لگد کوب بشه، نباید دشمنان اونها تقویت بشن، نباید جبهه دشمن را تقویت کرد و امثال این قواعد کلی که در کار هست. این مورد به مورد فرق میکنه. یه وقتی هست که این غیر مسلمان ها در جنگ با یک غیر مسلمان دیگری هستن، این دوتا کافر هست و اینجا اتفاقا پول بهش بدید که اونو سرکوب بکنه، خیلی چیز خوبیه. خب اینجا پول باید بهش داد، پول که یعنی سلاح باست داد و نه تنها جایزه، گاهی واجبه. اصلا یه دشمن مثلا سختری وجود داره و این اگر تقویت بشه اون دشمن سرسختر رو از بین میبره. یا حتی اگر غیر مسلمان مقابل یک مسلمان مثلا یاغی طاغی کش که حریفش نیست بیسته، اومده صدام اومده آمریکا، خب حالا اون کسی که ضررش برای اسلام هیچی کمتر از اون نیست، این که حالا سلاحی فروخته بشه به این برای اینکه اون مسلمان یاغی طاغی رو از بین ببره، خیلی این نه تنها جایزه بلکه گاهی واجبه. بنابراین گاهی هست که شرایط اقتضا میکنه که به غیر مسلمان سلاح داد جایزه بلکه واجبه، در جایی که او دشمن سخت سرسختر و لجوجی رو از بین میبره، سواء کان اون دشمن مسلمان اون شکلی که دیگه محدور و دم است و هیچ ارزشی نداره، یا به خصوص اگر غیر مسلمان باشه، این گاهی جایزه بلکه واجبه. عرض شود که گاهی نه، حالا دشمن ها دو تا غیر مسلمان هند یا دو تا مسلمان منحرف هند، اینا به جون هم افتادن، به ضرری هم به ما نداره، ولی همین که به جون هم می افتن الله مشغل ظالمین به ظالمین میشه و اینا موجب میشه که ما بتونیم نفس راحتی بکشیم. این مانعی نداره، این که تنها جایزه بلکه گاهی واجبه. این که آمریکا بره طالبان از بین ببره، نمیدونم طالبان بره با یکی دیگه در بیفته که هر دوشون با ما دشمن هند و امثال اینها، این جایزه بلکه گاهی واجبه این حالت اگر کسی ازش بعد بگیره. گاهی هم هست که عرض شود که نه، اصلا نه تنها سلاح بلکه غیر سلاح هم دادن به کسی موجب تقویت جبهه او میشه مقابل جبهه حق. مثل اسرائیل، اسرائیل عرض شود که نه تنها سلاح، غیر سلاحش هم همینه، هر نوع داد و ستدی موجب از تقویت یه جبهه شرک و کفری میشه مقابل دنیای اسلام. اونجا سلاح که چی، پایین تر از سلاح هم نباید باش معامله کرد. امام اونی که میفرمان این است که در بحث معامله با کفار و اداء جبهه حق و مسلمانان قواعد واضحه و آشکار و حاکمه ای داریم که اون قواعد اقتضاش مورد به مورد فرق میکنه، تشخیصش هم تشخیص فردی نیست، بیشتر تشخیص جمعی و ولایی و حکومتی است. مورد به مورد با حاکم و ولی در هر فرضی در هر شرایطی بسنجه اجازه بدهد یا اجازه نده. پس در اینجا هم قواعد حاکمه و قواعد کلیه قواعد واضحه روشن یک، این اوله. این قواعد چیزی نیست که، قواعد کلی چیزی نیست که بشه تخصیص و استثناء بش بخوره، خیلی واضحه. نمیشه بگیم که حالا اینجا که اگر این سلاح رو بده موجب این میشه که مسلمان ها نفس راحتی بکشن، اینا به جون هم بیفتن، بگیم نه نده. این روشنه که باید این اقدام بکنه. یه جایی هم روشنه که نباید داد، مثل اسرائیل. بنابراین اولا قواعد کلیه داریم اینجا، ثانیا این قواعد غالبا تخصیص و تقیید بردار و حرفا نیست، ثالثا هم تطبیق اونها هم به عهده ولی و حاکمه، چون مسائل کلی اجتماعی است و مورد به مورد فرق میکنه و به عهده حاکمه. و عرض شود که اهمیت این مسائل هم طوری است که دیگه با نمیشه بگیم که حالا تخصیص برمیداره قواعد کلی و امثال اینها. اینا چیزای واضح فقهه و روح فقه ایناست. با تا اینجا همه فرمایشا درسته. بعد ایشون بر اساس این نگاه و نگرش فقهی که از روح فقاهت و فقه حکومتی اسلام استفاده میشه، میفرمان که خب حالا ما اینجا در چنین بحث واضح اینجوری بریم سراغ این که حالا یه روایت که حالا سندش هم مثلا تمام نیست با اختلافاتی که در این اسناد اینها بود، بریم وارد بشیم بگیم که حالا این میگه نه اینجا مطلقا میگه جایزه، یا مطلقا میگه جایز نیست، یا در حال جنگ و صلح تفصیل میده، در حالی که خود جنگ و صلح هم موضوعیتی نداره. و عرض شود که اینا همه تابع اون اوضاع احوال و شرایط ویژه و خاصه که باید سنجی. بیایم با در چنین موضوع روشن و آشکار فقهی که قواعد محکمه داره و اونها قابل تخصیص هم نیستن و مورد به مورد هم فرق میکنه، بیایم سراغ روایات و روایات رو بخوایم به صورت جموده بر الفاظ و اطلاق و تغییر بخوایم بررسی بکنیم و معالجه بکنیم، این کار درستی نیست. اون وقت این روایات چی میشه؟ این روایات در واقع قضایای خارجی و شخصی است. درسته که اصل اینه که هم بشه بر قضایای حقیقی و قاعده کلی، ولی این روایات با این ملاحظه که گفتیم با هم بکنیم، برای اینکه مورد این بوده مورد اون بوده، اینجایی که ما فرموده آری شرایط ویژه‌ای بوده، اونجایی که فرموده نه شرایط دیگه بوده، و خود این روایات خیلی اونجور مثلا ارزش به در این حد نداره، بلکه در حد قضای خارجی و شخصی هست. برداشت کلیشون خیلی فراتر از این روایاته. نه، خود این روایات را میگن برداشت کلیشون قواعد کلیست که عزت مسلمان ها، آمادگی در مقابل کفت، سلام علیکم، عدم تقویت جبهه کفت و امثال اینها، اینا هم تو اون چارچوب قرار میگیره. هر چقدر تو اون چارچوب قرار میگیره درسته، اگرم نه دیگه نمیشه شما اینجا بیاد بگید که حالا اطلاقش اینجوریه، نمیدونم بگید که یه اطلاقی داریم که معامله سلاح با مشرک و کافر جایز نیست مطلقا هر جوری باشه. این چی نداره، بحثیه که نمیشه اینجوری باش معامله کرد که یه اطلاقی بگیری که جایز نیست یا جایز هست. همونطور که مشهور آخر گفتن که جایز نیست به مشرک سلاح فروختن، یعنی چی که به مشرک سلاح فروختن جایز نیست؟
مشرک
حاکم به معنای حکومت اصطلاحی نه، یک قواعد واضحه غیر قابل تخصیص تغییری داریم که به اقتضای شرایط باید حاکم تشخیص بده بگه اینجا مصداق اینجا مصداق اینه. طبق این وقت دیگه نمیتونی شما تو این روایات به اطلاق و اینها عمل بکنیم. این فرمایش ایشونه که حالا در حد اکثرش این بود که من عرض کردم. ما الان پاسخ ما در بررسی این روی کرد این است که ما الان رغم این که با نگاه فقهی ایشون موافقیم و فقه را هم میگیم باید اجتماعی دید، حکومتی دید، علی رغم این که با این مبانی ایشون کاملا موافقیم و فکر میکنیم اینا روح شریعته، این کلیاتی که ایشون فرمودن و کاملا درسته، اما به نظر من میاد که پیش ها پیش نمیشه با این عینک با این روایات برخورد کرد. اگر ما رفتیم فرمایش ایشون، عرض شود که دو تا نکته مهم در فرمایش ایشون هست، ما این دو تا نکته را قبول داریم. یک نکته این است که اگر رفتیم این روایات، تلاش نهایی خودمون را در جمع روایات انجام دادیم، ولی دیدیم این جمع به یک نتیجه ای رسید که کلن با این دیدگاه کلی حکومتی و فقهی که ما هم با اون موافقیم سازگار نبود، اگه اینجور شد اون وقت ما هم همراه شما هستیم، این روایت رو میذاریم کنار، حتی میذاریم کنار، نه اطلاق و تعقیدش میذاریم کنار، اصلا میگیم این علمه هم مردودون الی اهله، که گاهی اینطوره دیگه، مثلا در روایات تینت بعضی اینجوری گفتن، مثلا روایات تینت که چون خلاف اون اختیار بشره بده اینجور گفتن، گفتن این علمه یرد و الی اهله، میگیم نمیفهمیم. اگر ما ابتدا نمیتونیم اینو بگیم، بریم سراغ روایات، اگر با یه رویکرد خوب و وجه درستی ما این روایات جمع نکردیم و نشد جمع بکنیم، یا حاصل اون جمع فنی اصولی ما نتیجه ای داد که با اینا سازگار نیست، با این دیدگاه کلی فقهی که بالاخره نمیشه به یک چوب همه چیز روند و رفت، سازگار نبود، خیلی خب اگر اینی اساساً یه نتیجه ای داد این روایات که با این رویکرد سازگار نیست، خب میگیم علمه یا رد الی اهله، یا میگیم قضایای شخصی است، یا اینجوری چیزی میگیم که ایشون فرمودن، یا حالا میگیم اینا همه قضایای شخصی است، مورد به مورد ناظر به قضیه معینه، نه قاعده کلی نمیخواد روایات بگه، یا حتی اگه قاعده کلی هم میخواد بگه دو جمعش هم جمع جوری نبود با مبانی فقهی، میگیم علمه یا رد الی اهله، این اگه اینجوری بود درسته. مثل که تو بحث‌های کلامی اگر روایات تینت را کسی نتوانست درست تفسیر بکنه یا تفسیری کرد که مطابق با قواعد اساسی شریعت که اختیار بشر باشه سازگار نبود، میگه یرد الی اهله، توجه کردید؟ یا هم خود ائمه فرمودن میگن که اگر چیزی آمد خلاف صریح قرآن بود فضربوه علی الجدار، بزنید به دیوار، به اون اعتنا نکنید، یا علمه یرد الی اهله. در این شرایط اگر قرار گرفت ما همینجور قبول داریم. این یه نکته که ما با کلیت فرمایش ایشون به عنوان یه روش کلی موافقیم. و نکته دومی هم که فرمایش ایشون باید بهش توجه بکنیم اینه که جمعی هم که ما میکنیم اگر با همه مواردی که ما احکام اولیه داریم یک قواعد ثانویه هم داریم که میاد اون حکم اولی رو در حال تزاحم و اضطرار عوض میکنه، اگر جمع روایات هم یه جمعی شد که با قواعد تزاحم باز چیز خلاف ضوابط ازش بیرون نمیاد، بازم این روایات نمیشه ردش کرد. بنابراین ما باید اندکی تأمل بکنیم ببینیم وجوه جمعی که خواهیم گفت واقعا ما رو میرسونه به یک چیزی که ایشون اینجوری بفرمان که آقا این نتیجه یه نتیجه نیست که با این قواعد کلی فقه سازگار باشه. اگه ما رو به اینجور چیزی رسوند اینا رو میذاریم کنار و همراه شما هستیم. اما اگر یه راه درستی پیدا کردیم و مسئله رو روشنش کردیم که خیلی اونجور چیزی نداشته باشه، اون وقت و سازگارم باشه با اون قواعد کلی، حالا یه گوشش هم با یه قاعده تزاحم درستش بکنیم، اون وقت دیگه وجهی نداره که ما اصل اولی را در روایات که میگیم اصل اول اینه که موضوعیت داره، مولویت داره، قضایای حقیقی است، قانونیت داره، اینا رو بذاریم کنار. ولذا رو همون مشی اصولی خودمون و فقاهتی میریم جلو. اگر یک مانع جدی پیدا کردیم، اون وقت میگیم اینا رو میذاریم کنار، یا میگیم قضایای خارجی و شخصی و امثال اینها.
شاید این قواعد عامه باشه یا قواعد کلی فقه باشه دیگه،
مخصوصا تو حکومت مثلا دیگه. همه خیلی جاها که ما روایات خاصه داریم قواعد کلی داریم. اگر این روایات نبود، قواعد کلی تکلیف ما رو مشخص کرده بود، چه چیزای فردی، چیزای اجتماعی. ولی عنایت داره روایت حتما، یعنی در چارچوب اون قواعد کلی میخواد یه جایی را تغییر بزنه، تخصیص بزنه، فرق میکنه. یعنی مورد به صورت خاص و موردی حکم داره. وقتی که 10 تا روایت توی موضوعی وارد شده، خیلی باید یه چیز قوی باشه که بگیم همه اینا هیچی، هرچی قاعده کلی میگه. این خیلی باید یه چیز قرینه و شاهد جدی در کار باشه که ما راحت بگیم اینا هیچی. همیشه در موارد خاصی که روایت وارد میشه یه قواعد کلی داریم، ولی خب این تو مورد خاص حتما یه حرف خاصی میخواد بزنه. حالا این حاکم بودنش هم قبول نداریم کلیه. نه، همیشه که حاکم نیست، وقتی حکومتی نیست، فرد میخواد تکلیف خودشو بدونه، اصلا دسترسی به حکومت نداره. اصلا تو روایات خیلی مواردش هم شخص داره از خود تکلیف خودشو میخواد چه بکنه. حالا حاکم هم هست، حاکم هم باید ممکنه که برای حکومت هم شرع تکلیفی مشخص کرده باشه، میگه تکلیف تو اینه. اصل در روایات اینه که حکم اولیه الهیه، غیر ولایی است، قضایای حقیقی است و حکم کلی است. اصل اینه. دست برداشتن از این سلسله اصول در یه روایاتی، این نیاز به یک قرائن خیلی ویژه‌ای داره، که قرینه ویژه‌ش هم اینه که شما تو این جمع روایات به یه حرفی بزنید که واقعا با اون چیزای چارچوبای کلی فقاهت فقه حکومتی سازگار نباشه. ببینیم اینجور میشه یا نمیشه. اگر اینجور شد بله ما حق داریم، اگر اینجور نشد به نظر میاد که اون وقت وجهی نداره که اینجور رو چه بکنیم. بله، قواعد کلی هم از نصوصه، ولی در اگر اومد تو نه اینا این روایات رو چی کارشون؟ اون که قبول داریم، ما اون قواعد کلی که ایشون میفرماند و اینا کاملا اول گفتیم که با اون نگاه ما موافقیم و هر فقیه هم باید با اون موافقه. اون نگاه کلی شریعت اینه که عزت مسلمان ها، تقویت اونها، اینا واجبه. تقویت جبهه مقابل مسلمان ها جایز نیست. اینا قواعد واضح هست.
در نتیجه روایاتی که با مقتضای عزت مسلمان سازگاری دارد که اون عمل.
بله بله. اگر به حال من همین رو عرضم اینه، اگر نتیجه جنبندی های ما یه چیزی درش بود که این خلاف عزت اسلامی بود یا موجب تقویت جبهه مقابل اسلامی بود، اگر همین دو سه تا قاعده مهم اینه، اگر چیزی از اینا اومد بیرون و مطابق با اون نبود، اون وقت چشم همراهی میکنی.
الان درگیری نمیشه، ما این دیدو داریم، بیام روایت بررسی کنم، خود
بخواد
آدم به اون
طرف میره
که
بله این اسلامی دیده نشه. بله دیگه، خوب یعنی چی؟ این که همه کار ما جهتگیری داره، یعنی از اول یه اصولی داریم، قواعدی داریم، با اون داریم میام سراغ روایات.
منظورم
بیطرف آدم بررسی نمی کنه. نه بیطرف به این معنا نه ایشون بیطرفه، نه ما بیطرفیم، نه دیگری بیطرفه. هر کسی رو اصول و ضوابطی داره میاد جلو. مثلا اونی که من دارم میگم اینا همین فرمایش خود امامه، یعنی هیچ کسی، هیچ فقیه نمیتونه با اینی که من عرض میکنم یعنی چیز داشته باشه. ما میگیم این فرمایش شما که میگید میفرمایید که دور و دور رضوان خدا بر روح بزرگ و بلند شما، این فرمایش شما دو سه تا قاعده مهم فقهی داره که حتما همون آقای خویی هم باید اینا رو بپذیره، اصلا امکان نداره نپذیره. این روح شریعته. کی میتونه بیاد بگه که روایت بیاد یه حکمی بده بگه که مثلا روایت مجوزه را، روایت ابوالقاسم صیقل میگه که بله مانعی نداره بفروش طلا. کی میتونه به اطلاق این عمل بکنه که حتی در جایی که موجب تقویت جبهه کفر مقابل مسلمان ها میشه؟ احدی لا یتفوهو به هازا، احدی لا یتفوهو. و اگر کسی به این نتیجه رسید، اون وقت فرمایش شما درسته. باید بگیم این روایت، یعنی این روشنه. اگر روایت اومد گفت که کفار در مقابل مسلمان ها در حال جنگ دیگه بدترین فرضشو میگیم، روایت اومد گفت که در این صورت شما میتونید سلاح بفروشید. این فزر بوه علی الجدار، این فزر بوه علی الجداره، توجه کردید؟ این اطلاق فزر بوه علی الجداره. البته ممکنه یه در یه شرایط خاصی که موجب تقویت نشه یا تضاهم باشه باشه، ولی کلیش روایت بیاد این بخواد بگه فزر بوه علی الجدار. این آیه خوییش هم همین میگه، یعنی فقیهی هم که هیچی نگاه حکومتی و اونجوری هم نداشته باشه بازم همین رو باید بگه، که نمیشه اینو غیر از این تفوعه بشکن. ببینیم آیا این روایت به اینجور نتیجه اگه برسه وقت ما هم همراه شما هستیم، و الا اصل در یک مجموعی از روایات که بینشون اسناد صحیح هم وجود داره، اصل اینه که مثل سایر موارد، اصل اینه که این روایت حکم میگه، حکم الهیست، قاعده کلیست و باید به او پایبند بود، مگر این که تو کلیت اون مخالف اصول واضح و اساسی فقهی و شریعت باشه. و عرض شد که تازه در این اطلاق و اینها حد اگر راهی برای این باشه که بگیم این قواعد کلی و اون عرض شد که اون ارتکازات شرعی موجب میشه که نگذاره این اطلاق پیدا بکنه، انصراف پیدا بکنه، بازم روایت رو نمیتونه بذاریم کنار. میگیم این روح شریعت به شما میگه که این روایتی که میاد میگه که کلن جایزه، این انصراف پیدا میکنه در جایی که ربطی ما نداره، موجب تضعیف مسلمان ها نمیشه. این انصراف درست میکنه تو این، نه اینکه بیا میگیم روایت رو بذار کنار. اینا نکات مهمی است که باید بهش توجه کرد. اگر چیزی در کلیتش با اون روح شریعت مخالف بود فزر بوه علی الجدار. مثلا روایت تینت اینجوره، بنابر اونی که حالا اونا میگن، البته رو نگاه فلسفی اونا قابل جوابه، ولی حالا اگر کسی خود نگاهش تری بگه، بگه روایات تینت نتیجهش عدم اختیار بشره، این با محکمات شریعت که بشر مختاره مخالفه، فزر بوه علی الجدار. اینا میگه ما نمیفهمیم. اینجا هم اگر این دو سه تا اونی که ما روشن برامون اینه که مسلمان ها را نمیشود در مقابل غیر مسلمان ها تضعیف کرد و نمیشود غیر مسلم را در حال جنگ بر او ارشد مقدم داشت، این از واضحات قصه. اگه چیزی با این امر واضح و روشن که خود اینم البته از متون روایات و آیات گرفته شده، لله العزت و لرسول المؤمنین اعدوا لهم استطاعتم من قوه، این روح شریعت هم که ما از همین خود اینا رو گرفتیم دیگه، این مذاق فقه، مذاق شریعت، روح شریعت که مسلمان باید عزتمند باشه، لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، اینا قواعد واضحه فقهی ماست، لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، اعدوا لهم استطاعتم من قوه، لله العزت و لرسول المؤمنین. اگر چیزی با اینا مخالف بود، به طور کامل مخالف بود، اینو میذاریم کنار. حتی اگر به اطلاقش با اینا جور نبود، اینا میاد مقید، یعنی با اینکه عام خاصش از اون طرف هم هست، ولی اینجا میاد موجب انصراف میشه. ولذا تا وقتی که بتوانیم یه مجموعه روایات را روی اصول درست خودش حفظ بکنیم و به اونها پایبند باشیم به طور کلی، یا با تقیید و تخصیص و انصراف و اینها، باید اونو بپذیریم. اگر کاردمون به استخوان رسید که کل این مدلول با اون قواعد روشن و قطعی و حاکم نبود، اون وقت اینا رو بذاریم کنار. آخر و دوا الکی، آخر و دوا الکی، اگر کاردتون به استخوان رسید، اون وقت میتونید این مجموعه روایات را که با اون اصول کلامی شریعت یا اصول قواعد عمومی قطعی فقهی سازگار نبود، این را بذارید کنار. این گاهی هم نمونه داریم، ولی ما مدعی هستیم که اینجا اینجوری نیست. حالا بعد هم خواهیم گفت که چرا اینجوری نیست، یعنی همونی که ایشون میگه اینجا بیرون از خود اینا بیرون میاریم و حداقل با اون دیگه ناسازگاری نداره. و این خیلی من تأکید دارم که به رغم اون نگاه درست و صحیحی که ایشون در بیانشون مطرح کردن و ما با اون نگاه به طور کلی موافقیم، اما در تطبیق این بحث با مورد و اینجور برخورده با این روایات به نظرم جای یک سوال و تأملی وجود داره. چرا ثمره داره؟ ثمره داره، ثمره داره. حالا میبینید که ثمره هم داره. آره این ثمره نیست، هدف
عزت است. آره اگر روایات فایده باشه.
آره ما الان میگیم هدف عزت، روایات یک حریم احتیاطی درست کرده به نفع اون دیدگاهی که خود حضرت امام میفرماد، به نفع اون حریم احتیاطی درست کرده. اتفاقا یک چیز خیلی جالب و مترقی از این میاد بیرون روایات. حالا اجازه بدید بریم جلو. بنابراین ما در اولین پاسخ و معالجه‌ای که در اینجا وجود داره که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست، در کبرای قصه با ایشان موافقیم که هرگاه ما قواعد قطعی و واضحه کلامی یا فقهی داشتیم و روایات خاصی ناسازگار با کلیت اون قواعد بود، فضربوه علی الجدار یرد علمه الیهم، یا اینکه هم میشه بر قضایای شخصیه که موردی است، نه اینکه کلی و قاعده میخواد یه حرفای کلی بزنه، موردی داره سوال میکنه که این کبرای کلی درسته که اگر قواعد واضحه قطعی باشه موجب میشه که و روایاتی هم با اون ناسازگار باشه، به طور کلی ناسازگار باشه، این روایات ها طرح میکنیم، تعویل میبریم یا میگیم نمیدونیم، یا اینکه فضایای شخصی و خارجیش میکنیم به شکل نیجا. این کبرا را قبول داریم، اما در مورد میگیم اینجا جای اون نیست. چرا؟ اینو بعد معلوم میشه. اینجا میگیم که اتفاقا این قواعد کلی نتیجه روایات با کلیت اون ناسازگار نیست، بلکه سازگاره، و فوقش اینه که در یه مواردی موجب یک نوع انصراف میشه اون دید کلی، یعنی یک کمی دلالت رو جورش میکنه، انصراف درست میکنه، یا یه جاهایی هم یک قاعده بر اساس اصل تزاهم، یه قاعده در مقام تزاهم میشه، اون را با اون، البته اون تأثیر اون در اینجا داره، ولی اینکه کلن اینا را از ارزش ساقط بکنه، این به اینجا نخواهیم رسید. البته اگر دیدیم یه چیزی به این شکل در نمیاد، اون وقت میگیم اینجا مصداقونه. ما کبرای این برخورد روی کرده با روایات که اون اینو برخورد روی کرده و از خود روایات گرفتیم، ما خودشون ما آموختن که اگر دیدی با چیزی با اصول قرآنی با اصول قطعی سنت سازگار نیست، فضربو علی الجدال، اینم حرفی نیست که ما بزنیم، اینو خودشون فرمودن. و ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا از اون مصادیق این بحث نیست. خب این روی کرده اولیست که در اینجا مطرح شده. روی کرد و وجه دوم در جمع این سه طایف روایات عرض شود که اونی بود که دیروز بهش اشاره کردیم که جمع مطلق و مقید و تفصیل که روایات طایفه ثالثه میاد تفصیل میده و رفع چی میکنه. اینو دیگه الان انشاءالله من یک روایتی بخونم برای یک شنبه انشاءالله. عرض شود که من توصیه ای که خدمت دوستان دارم که این جلد 11 ابواب جهاد نفس را هر وقت فرصت کردید اینا رو گاهی مطالعه بکنید، که خب ابواب مهم در عرض شود که اینجا هست. عرض شود که و یکی از منابع اصلی اون فقه الاخلاقی که با دوستان ما صحبت کردیم و جای کار داره، همین منبع اصلیش در واقع همین جلد 11 هست و ابواب جهاد نفسه. عرض شود که این روایت، این جلد 11 ابواب جهاد نفس باب 15 هست، روایت معتبری است که محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن الصادق، سند هم ظاهرا معتبر هست، عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث المناهی، یک حدیث مفصلی است که چیزایی رو حضرت من نهی کردند و اینها، که از شود عقاب الاعمال نقش شده است و در من لای حضر الفقی هم هست. عرض شود که در مورد بکای من خشیت الله، این باب این اینه. و من ظرف، حضرت رسول گرامی فرمودن که و من ظرفت عیناه من خشیت الله کان له بکل قطرت من دموعه قصر فی الجنه مکلل بالدر والجوهر فیه ما لا عین رعت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حضرت فرمان که کسی که قطره اشکی از چشمان او جاری بشه در خشیت خدا و از ترس خدا، هر قطره اون قصری در جهنم، در بهشت براش هست که مزین به درر و جواهره و فیه ما لا عین رعت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. این روایت خب بکا را تأکید چه داره؟ بکا عرض شود که تأثیرات مهمی در قرب الهی داره و در تقرب الالله داره و در روایت در همین باب شد، در 20 روایت فکر میکنم که در همین باب استحباب و کثرت البکا من خشیت الله 15 روایت در اینجا اومده و روایات خیلی وسیع‌تر و فراتر از این 15 روایته که تأکید بر گریه و ریزش عشق میکنه برای خدا. در روایت هم داره که حالا چند جا عشق عرض شود که چه هست و یکیش و عمدش همین عشقیست که برای خشیت الله میاد. البته همونطور که میدانید این گریه که از مظاهر عواطف خاص بشره، آثار روحی و روانی مهمی داره و بعضی از این چیزایی که در روایات ماست با اونی که گاهی در روانشناسی اینا میگن یک کمی گاهی تخالفی داره و حقم علال قاعده اونیست که در روایات در یک موضوعی که روایات متعدد داره و تأکید میکنه بر اون ارزشی که عشق در تقرب الالله داره و گریه در تقرب الالله داره. عرض شود که حالا گاهی هم البته بعضی تحقیقات هم میگه در همین سبکی و آرامش انسان هم حتی مؤثره، ولی حالا اونا جای خودش. اونی که مهمه اینه که این روابط معنوی وجود داره در این حالت بکا و برای قرب انسان مؤثره. گریه عرض شود که درجاتی براش ذکر کردن در کلمات که عرض شود که در حقیقت حالا حداقل در اون چیزای معنوی حالا حرفش در جور ذکر کردن، ولی دو سه تا مرتبهش مهمه که یک گریه در واقع خوف از جهنم و از عذاب و خوف از آثار و تبعات گناهی است که برای انسان وجود داره. این یک نوع گریه است که در روایاتی آمده که خوف از عذاب و اینها آمده در بعضی همین روایات این با. یک نوع گریه هم گریه شوق، اون گریه خوفه. یک نوع هم گریه شوق و عرض شود که شوق به نعیم الهی و رضوان الهی و بهشت و اینها، این هم یک نوع گریه هست. و یک نوع گریه هم هست که مفهوم بلند من خشیت الله شاید مشیر به همین باشه، در واقع به جایی ممکنه برسه که دیگه خیلی حالا بحث گناهش و شوقش و خوفش و اینها به لحاظ گناه و نمیدونم عذاب اینها نباشه، بهت در برابر عظمت خدا باشه و عرض شود که این خشیت دیگه خشیت از عذاب نیست، خشیت از این مقام بلنده. خش انما یخش الله من عباده العلماء، اون خشیت اللهه. خشیه از عذاب الهی و یک جهت خاص اگر باشه اون یه معنای خشیت اللهه، ولی معنای کامل و حقیقی و جامعش اینه که نه، در برابر جلال و جمال و عظمت و کمالات الهی و شکوه خداوند شخص مبهوت میشه و این حال بهت گاهی عشق جاری میکنه. و هر یک از اینا، چه بکای و گریه خوفی، چه شوقی، چه خشیتی و عرض شود که هر کدام از اینها در این روایات چی داره، بعضیش اطلاق داره بعضیش هم به یکی از اینها اشاره داره. در هر حال این تعریفی است که و آثاری است که برای این امر ذکر شده. روایت بعدیش هم که روایت، حالا این سندش معتبر بود، اون سندش یک اشکالی درش هست، ولی روایت قدسی است که کان فی ما وعز الله به عیسی ابن مریم ان قال یا عیسی انا ربک و رب آبائک الاولین ابک علی نفسک بکاء من قد ودع الاهل و قل الدنیا و ترکها لاهلها و صارت رغبته فی ما عند الله. به حضرت عیسی خطاب میکنه که یا عیسی ابن بکر البتول، فرزند حضرت مریم، ابک علی نفسک بکاء من قد ودع الاهل، گریه کسی که با اهلش وداع کرده. اون اگر فرض بگیره کسی در یه شرایطیه که دیگه آخرین بار میخواد با همه زندگی وداع بکنه، چه حالی پیدا میکنه؟ اینجوری گریه بکنه. و قلد دنیا و ترک حال اهلها، دنیا رو مبغوض میداره و رهاش کرده. و آثار دیگری که برای انواع این گریه ها در همین باب هست که انشاءالله مطالعه کنیم. سلام.